صفحه 9 سطر 13 و ازا نسبناهما الى طبیعه و جدن الامیتا نوعیه اعرف و این کان ابتدا و فعله ها و این کان ابتدا و فعله ها من الشخصیات المعینه. بحث در این داشتیم که کدام یکی از امور عامه و خاصه به عقل نزدیک ترن و برای عقل شناخته تر. اینجا مطرح کردیم و گفتیم که امور عامه پیش عقل معروف ترن و به همین جهت هم هست که عقل ابتدا امور عامه رو درک میکنه و بعد از امور عامه به امور خاصه منتهی میشه. و به مناسبت این مطلبم طرح کردیم که امور عامه و امور خاصه کدام یک به طبیعت نزدیک ترند و برای طبیعت شناخته ترند و در نتیجه طبیعت به سمت آنها روان می شود و آنها را قصد می کند. بیان کردیم که طبیعت به سمت نوع می رود و اگر امور عامه را انتخاب می کند به خاطر این است که از طریق اون امور عامه به اون نوع برسد. پس مقصود اصلیش نوع است و مقصود بلعرزش امور عامه. بنابراین نتیجه گرفتیم که اندل عقل امور عامه عرفند و اندل طبیعه نوع عرفه. این بحث تمام شدیم و پرداختیم به بحث دیگر. در این بحثی که مطرح شده بود امور عامه رو با طبیعت نوعیه رو دوتایی کنار هم قرار می دادیم و بر عقل و طبیعت عرضشون می کردیم. این وضعی که دیدیم به وجود می آمد. اما در این بحثی که می خواهیم شروع کنیم امور عامه رو کنار می زاریم، طبیعت نوعیه و شخصیات معینه رو کنار هم قرار میدیم. بعد این دوتا رو یک بار در عقل عرضه میکنیم، یک بار چقدر طبیعت، تا ببینیم که عقل کدوم را زودتر میشناسد و طبیعت کدوم را به قصد اول قصد میکند. این بحث رو قسمتش رو مطرح کرده بودیم، گفتیم که اندل عقل شخصیات هیچ کدوم عرف از دیگری نیستند، به تعبیر دیگر هیچ کدوم اقدم بر دیگری نیستند. از تقدیم و تأخیر در شخصیات پیش عقل باطل است، مگر اینکه ما حس رو دخالت بدیم. در اون صورت اون شخصی که زودتر اندل حس واقع میشه وارد میشود، زودتر اندل عقل وارد میشود، چون عقل از طریق حس میخواهد دریافت کند. از هر شخصی که زودتر وارد حس بشه زودتر وارد عقل میشه، اون وقت تقدیم و تأخیر در شخصیات اندل عقل حاصل میشه، اندل حس حاصل میشه و چون عقل از حس میگیره از اندل عقل هم حاصل میشه. هم تقدیم و تأخیر اندل حس رو داریم، هم تقدیم و تأخیر اندل عقل رو داریم. پس بین طبیعت نوعیه و شخص معین عقل طبیعت نوعی رو انتخاب میکنه و اصلا به شخص معین توجه نمیکنه، مگر در صورتی که حس در کار باشه، اون وقت شخص معین رو هم لحاظ میکنه. و وقتی شخص معین لحاظ کرد ترکیب بین اشخاص برقرار میکنه، هر شخصی که زودتر وارد حس شد او رو هم عقل زودتر دریافت میکنه. ولی همینطوری ملاحظه کنید طبیعت نوعی اندل عقل عرف از شخصیاته، اصلا شخصیات عرف معروف نیستن تا چه بسید اینجا عرف باشد، اندل عقل معروف نیست. خب بعض عقل رو با شخصیات و طبیعت نوعی ملاحظه کردیم و دیدیم اگر عقل تنها باشد طبیعت نوعی انتخاب می شود و اگر عقل همراه حس و مشترک با حس کار کند، باید ببینیم که حس کدام یک از شخصیات زودتر میگیره، همون شخصی را هم عقل زودتر میگیره. حالا این بحث تا اینجاشو گفته بودیم جلسه گذشته. حالا میخوام بیان کنیم که اگر نوعیات رو، یعنی طبیعت نوعیت و شخصیات معینه رو در اختیار طبیعت قرار بدیم، طبیعت کدام رو بهتر میشناسه، یعنی کدام رو قصد میکنه به قصد اول و کدام رو قصد میکنه به قصد ثانی و بالعرض. گفته میشود که در این حالت باز طبیعت به سمت طبیعت نوعیه میره، یعنی همون وضعی رو دارد که وقتی ما امور عامه و طبیعت نوعیه رو برش عرضه می کردیم داشت. حالا که داریم طبیعت نوعیه رو با اشخاص برش عرضه می کنیم، همون وضعی رو دارد که امور عامه و طبیعت نوعیه رو برش عرضه می کردیم. اون وقت طبیعت نوعیه رو انتخاب می کرد، حالا طبیعت نوعیه رو انتخاب می کنه. پس پیش طبیعت فرق نمی کنه، امور عامه مطرح بشه، شخصیات مطرح بشه، طبیعت نوعیه مطرح بشه، او به سمت طبیعت نوعیه می رود و طبیعت نوعیه رو قصد می کند به همون بیانی که قبلا توضیح داده شد. ابن سینا برای این که بیان کند که طبیعت نوعیه رو قصد می کند، دو تا مطلب رو تذکر می کند. یکی اون وقتی که در طبیعت امر عامی بخواهد تحقق پیدا کند، توضیح میدهد که این امر عام به چه غرضی تحقق پیدا میکند. یکی در فرضی که بخواهد شخصی تحقق پیدا کند، باز توضیح میدهد که در اون هنگام این شخص به چه غرض تحقق پیدا میکند. در هر دو حال ثابت میکنه که غرض طبیعت که امر عام حاصل شود و چه شخص حاصل شود. اگر جسمی در جهان طبیعت واقع شد، این جسم برای این که جسم انسان باشد یا جسم پرست باشد یا جسم کذا و کذا باشد موجود می شود، نه برای این که جسم مطلق باشد. همچنین اگر شخصی در طبیعت موجود شد، برای این است که طبیعت نوعیه رو در ذهن خودش موجود کنه یا طبیعت نوعیه رو با وجود خودش حفظ کنه. پس غرض طبیعت چه از وجود جسم که عام است، چه از وجود شخص که خاص است، در هر دو حال غرضش طبیعت نوعی است. این مطلب روشن. پس طبیعت به شخص به طرف طبیعت نوعی می رود و اگر امر عام یا شخصی در طبیعت تکبر پیدا کند، به خاطر تکبر یافتن اون طبیعت نوعی است. یعنی غرض اصلی طبیعت نوعی است. اینا غرضای بین‌الهی هست، اینا غرضای مقدمی هست و غرض اصلی و ذاتی طبیعت نیستند. این مطلب رو ایشون بیان میکنه، بعد به یه نکته اشاره میکنه که من این قسمت رو تطبیق میکنم، بعدا اون نکته رفت. صفحه 9 صفحه 13 و ازا نسبنا هما الى طبیعه، در چند خط قبل داشتیم، و ازا قایسنا بین شخصیات المعینه و بین الامور نوعیه و نسبنا هما الالعقل. حالا داریم و ازا نسبنا هما الالطبیعه. نسبنا هما این نسبنا شخصیات معینه و امور نوعیه رو الالطبیعه، یعنی این دوتا رو به طبیعت عرضه کنیم، طبیعت نوعیه و شخص رو. ببینیم که طبیعت به کدوم توجه بیشتر داره و کدوم رو قصد میکنه. وجدنا العامیت النوعی عرف، میابیم اون امر عام رو که عرف است، اما نه هر عامی، عامیه نوعیه. او به سراغ هر عامی نمیره، چون که نصف توجه کردید امور عام رو بهش میدادیم از باب این که این امور عامه موصل به طبیعت نوعیان انتخابشون میشه و الا مستقیما قبولشون نداشت. او فقط طبیعت نوعیه رو در نظر داشت و هر چیزی دیگری که مقدمه طبیعت نوعیه می شد به خاطر مقدمه شدن قبول می کرد و قصد می کرد، نه که مستقیمن رو به صاف قصد کنند. از همیشه امر عام رو به خاطر نوع بودنش ملاحظه می شد. در اینجا همینطور وجدن العامیه، یعنی اون امر عام رو می یابیم که طبیعت قصد می کنه، ولی نه هر امر عامی رو، بلکه ان نوعیه عام نوعی رو قصد می کنه. وجدن العامیه تنوعیه عرف، عام نوعیه رو می یابیم که عرف اندل طبیعته و عرف یعنی مقصود اصلیشه و او رو میشناسه که به سمت او میره و او رو انتخاب میکنه. و این کان ابتدا و فعلها من شخصیات المعینه، ولو شروع فعل طبیعت از شخصیات معینه است، یعنی باید یه شخص معین رو ایجاد کنه تا در پناه ایجاد این شخص نو ایجاد شود و همچنین باید شخص معین رو حفظ کند تا به کمک حفظ این شخص معین نو حفظ شود. کارش چه ایجاد باشد چه حفظ باشد شروع از شخصیات شروع می شود، ولی قرض اصلی شخصیات نیست. شخصیات رو همون که داریم میگیم به عنوان شروع انتخاب میکنه تا مقدمه باشند، نه به عنوان مقصود است. فإن الطبيعة تعلیل برای اینه که شخصیات رو مقدمه قرار میده برای رسیدن به نوعیات، ولی در این تعلیل ایشون یه مطلب دیگر هم اضافه میکنه، میگه نه تنها شخصیات رو مقدمه رسیدن به نوع قرار میده، امور عامه رو مقدمه رسیدن به نوع قرار میده. پس این ستا رو که به طبیعت عرض کنید، یعنی امور عامه رو، طبیعت نوعیه رو و شخص رو، این ستا رو که برش عرض کنید، او دو تا رو به عنوان مقدمه انتخاب میکنه و یکی رو به عنوان عرض، طبیعت نوعیه رو به عنوان اصل انتخاب میکنه، دو دیگه رو مقدمه میگیریم. اگر جسم رو ایجاد میکنه به خاطر اینکه جسم انسان باشد یا به خاطر اینکه جسم پرست باشد، و الا به جسم به موقع به جسم کاری نداره. اگر این شخص زید رو ایجاد میکنه برای اینکه در پناه انسان ایجاد بشه، و الا به شخص زید هم کاری نداره. پس همه این امور عامه و همه این شخصیات حالت مقدمی دارن پیش طبیعت. اونی که اصل است و ذل مقدم است و مقصود به ذات طبیعت است نوع است. فإن الطبيعة إنما تقصد من وجود الجسم که امر عام است، ان يتوصل واصل شود بهی به وسیله جسم الى وجود الانسان و ما یا جانس الانسان. مراد از ما یا جانس در اینجا جنس منطقی نیست، مراد جنس لغوی است. میگن فرض هم جنس انسان، یعنی از نظر جسمی هم جنس انسان، هر دو یک جنس هم، یعنی هر دو جنس دارن. اینجا مراد ما یا جانس ها نیست، یعنی آنچه که جنس انسان قرار بگیرد، بلکه آنچه که مجانس انسان باشد در جسم بودن. مجانس انسان باشد در جسم بودن، مجانس انسان در جسم بودن چیه؟ فرس هست که از زمره حیوانات، این درخت هم هست که از زمره نباتات، اون جماد هم هست که از زمره جمادات، همه اینا در جسم بودن مجانس انسان هست. پس این طبیعت اگر جسم رو قصد می کند، نه به خاطر اینکه جسم به وجود بیاید، بلکه برای اینکه انسان و مجانس انسان در جسمیت به وجود بیاید. از که مجانس انسان در جسمیت، یعنی که هم جنس او باشد، یعنی بله هم جنس او باشد به اصطلاح که بشه مثلا فرست، چه هم جنس بعیدش باشد که بشود نبات، چه هم جنس ابعدش باشد که بشود نبات، همین رو شامل میشه. میتونید به این بیان مایه جانسه رو من اصطلاحی هم بگید، یعنی آن چه که در جنس با انسان شریک، حالا یا جنس قریب مثل فرست که در جنس قریب با انسان شریکه، یا جنس بعید مثل درخت که در جنس بعید با انسان شریکه، یا جنس ابعد مثل جماد که در جنس ابعد با انسان شریکه. پس ما یه جانسه رو هم به معنی لغوی میتونی بگید، هم با این بیانی که اخیران هست هم به معنی اصطلاحی هم میتونی قرار بگید. ما یه جانسه رو یعنی هم نوعش در جسمیت، مانندش در جسمیت، مانندش در جسمیت هر چی هست. یا ما یه جانسه رو یعنی اون چه که با انسان در جنس شریکی ها رو در جنس قریب در جنس و ایده در جنس عدم نوع اضافی بشه چی بر جنس اطلاق بشه. اما خب اگر ما فوق جنس ما جوهر نداشتیم دیگه جنس ما نمیتونیم نوع اضافی دارم ولی تا حالا داریم چون داریم نوع اضافی دارم. خب فعند طبیعه نما تقصد و موجود الجسم ان یتوسل یعنی واصل شود بگیر وسیله جسم الى وجود الانسان و آنچه که هم جنس انسانه و یقصد این یقصد حتی بر اون قبلیه که اینم با تقصد میدید و یقصد من وجود شخص المعین الكائن الفاسد ان تکون طبیعتا نوع موجودتا ان تکون طبیعتا نوع موجودتا قصد میکند از وجود شخص معین که طبیعت نو موجود باشد. یعنی اگر شخص معین دم وجود میدهد برای این است که نو وجود بگیرد و الا به خود شخص توجهی نداره. قید الکائن الفاسد روشن میشه برای چی آمده. الان اون نکته بعدی رو که توضیح میدم معلوم میشه که این قید برای چی آمده. چون در شخص معینی که کائن و فاسد باشد قصد میکند که طبیعت نوع موجود شود، یعنی این نوع شخص رو مقدمه بر اون نوع قرار میده. در شخص های دیگه این کار نمی کنه که این توضیح میدیم. حالا در همین نقطه که میخوام شروع کنیم توضیح میدیم. دلیلشو قبلا گفتیم. ابن سینا این عبارتی که میاره همراه دلیله، منطقه ما دلیل رو قبلا گفتیم. چرا جسم مطلق رو طبیعت اراده نمی کنه؟ چون در کل جهان بگردی جسم مطلق نمی آن. اگر مقصودش بود ایجادش می کنه. هر جا پیدا می کنی جسم خاص رو پیدا می کنی، جسم نوعی رو پیدا میکنه، جسم جنسی و مطلق پیدا نمیکنه. اگر مقصود طبیعت بود معنا نداشت که همیشه تخلف کنه، یک بارم موجود نشه. در حالی که شما همیشه میبینید که جسم نوعی دارید و هیچ وقت جسم مطلق ندارید. اگر جسم مطلق مقصود بود معنا نداشت همیشه تخلف کنه. این مال جسم. در شخص هم همینطور. شخص اگر مقصود اصلیش بود حفظش میکرد. ما میبینیم اشخاص میاد برای طبیعت مهم نیست. اشخاص یکی میاد پسر دیگه پسر دیگه، یکی از بین یکی دیگه پسرش میاد، اون یا شم که آمد دوباره از بین میاد و طبیعتی تغییر پیدا نمی کنه. و اگر مقصود اصلی شخص بود با آسیب رسیدن به شخص طبیعت آسیب میدید، چون مقصود اصلی شخص دست میدار نظامش به هم میگه. در حالی که این نظام طبیعت برقراره با وجودش اشخاصی که میاد. این شخص خاص مورد نظرش نیست، اشخاص مورد نظرش هست ولی اشخاص همون نوعه، مجموعه اشخاص همون نوعه. شخص معین منظورش نیست، به همین جهت شخص معین حراش میشه طبیعتی چیز نمیشه. پس معلوم میشه نه شخص مقصود اصلی اوست نه امر عام مقصود اصلی اوست، بلکه عام نوعی مقصود اصلی اوست. الان داره در اینجا مطلب رو بیان میکنه ولی دلیلش رو قبلا گفته، کمتر از یه صفحه از مطلب گذشته. شما دلیل همین هر دو دلیل خوند، همین که عام مقصود اصلی طبیعت نیست، همین که شخص مقصود اصلی طبیعت نیست، هر دو مستدر شد. الان اون که ابن سینا داره حرف رو طرح میکنه با اعتماد بر اون دلایل قبلی، بنابراین که انه او دو مرتبه داره دلیل تکرار میکنه. پس این حرف ها حرف های مستدریه، اینطور نیست که فقط ادعا کنه و بی دلیل ذکر بیان کنه. معلوم شد که مقصوده به ذات طبیعت این جهت می شود گفت شقایت طبیعت مومن، مقصود این قایت، قایت یعنی اونی که طبیعت به سمتش روان می شود، این می شود قایت. خب طبیعت به سمت ایجاد نوع می ره، پس ایجاد نوع می شود قایت، می شود مقصود به ذات. اما آیا می شود این قایت رو علت قایی نامید و گفت این قایت علت قاییست برای طبیعت؟ می دونید که علت قایی وجود ذهنی داره که محرک فاعلیت فاعله، نسبت به فاعل طبیعت ممکنه بگیم اون نوع علت قاییه، ولی نسبت به خود طبیعت اون نوع قایته، علت قایی شد نتیم. حالا اگر خود طبیعت رو قاصد ببینید، منتها به قصد طبیعی نه به قصد ارادی، قصد کند که طبیعت نوعیه رو ایجاد کند، این قصد محرک فاعلیت او می شود و او طبیعت نوعیه رو ایجاد میکنه. حالا به چه نحوی ایجاد میکنه؟ به همون نحوی که گفتید، یعنی به سمت این طبیعت نوعیه میره که نه قبلا توضیح داده شد. با این تسامح میشه گفت طبیعت نوعی علت خواهیست داره طبیعت، که عرض میکنم تسامح توضیح. اما شخص همیشه مقدمه است. بعضی ها فکر میکنن علت مادیه، نه علت مادی نیست، مقدمه غیر از علت مادی. علت مادی اونی که صورت روش میاد و مجموعاً میشدن مرکب جسمی مثلا، اینجا اینطور نیست، خود طبیعت موجود میشه. نه طبیعت یا شخص ماده شود برای اینکه صورت نوعی درش وجود بگیره، مقدمه شود تعبیر درسته، علت مادی تعبیر درسته است. سوالی نوشتن، من جواب سوال رو دادم. آیا طبیعت نوعیه رو میشه علت قایی شمرد برای طبیعت؟ آیا شخص رو میشه علت مادی شمرد؟ جواب دادم علت قایی با تسامح میتوان، اما علت مادی نه، شخص رو نمیشه علت مادی دانست، شخص مقدم است همونطور که هست کردن. نه اینا قبلا توضیح داده شد، جنس و فصل و عوارض شخصیه همه با هم موجود میشن. وقتی ما تحلیل میکنیم اینا از هم جدا میشن، اون وقت ملاحظه میکنیم کدوم مقصود است. و الا آنچه که در خارج هست همونطور که خود ابن سینا گفت، گفت و امکان ابتدا و فعلها من شخصیت المعین، اون که در خارج هست شخصه، هیچ وقت نوع در خارج موجود نمیشه، اما آن در خارج موجود نمیشه، شخص در خارج موجود میشه، منتها این شخص تحلیل میشه، تحلیل میشه به جنس و فصل و طبیعت نوعیه و عوارض شخصیه، به اینا تحلیل میشه. اون وقت ما بحث میکنیم چه کدومش مقدم کنیمش وقت، اونم به لحاظ مرتبه نه به لحاظ زمان، به لحاظ زمان همه با همه، به لحاظ مرتبه کدام مقدم کدام مؤخر، وقت کدام مقدم این در عقل کدام مؤخر، مقدم این در طبیعت، مقدم این در عقل یعنی شناخته تر بودن، مقدم این در طبیعت یعنی مقصود به ذات بودن. بله علت مادی طبیعت، علت مادی طبیعت اگر مهمباراتون از طبیعت صورت نوعی است، علت مادیش همون حیول است یا اون جسم است که این صورت نوعی را شوارد میشه. اگر مهمباراتون از طبیعت چیزی دیگه هی جواد ببینیم چی، بعدا بحث طبیعت میاد که طبیعت معناش چیست. در یه پس طبیعت معناش صورت نوعی است، وقت صورت نوعی با ماده و صورت جسمی مرکبی رو میسازن، که اون ماده نسبت به اون مراکب علت مادی است و نسبت به صورت نوعی علت مادی نیست، بلکه ماده است. صورت نوعی لازم نیست ماده داشته، علت مادی داشته باشه، مرکبش علت مادی داشته. صورت نوعی بسیطه، بسیط که مرکب از ماده و صورت نیست تا بگید مادهش علت مادی است، صورتش علت صوری است. اون مرکب داره علت مادی، بسیط که داره علت مادی نیست. پس بنابراین اصلا توقع نداریم که برای صورت نوعی ما علت مادی داشته باشیم. ماده داریم اما علت مادی نداریم. طبیعی وقتی که شخص فوت میشه طبیعت آسیب نمیده، معلوم میشه شخص مخصول است، طبیعت مخصول است. حالا شما هر چی میخواد بگید، اون چه در خارج وجود میگیره وجود شخصی درست. این فرمایشات چه دلیل میشه به اینکه طبیعت نوعی مفهوم اصلی نیست و شخص مفهوم اصلی است؟ وجود خارجی، شیء خارجی با وجود تحقق پیدا میکنه، تشخصش به وجوده، تمایزش به وجوده، همه چیش به وجوده، همینا درست. چه رفتی به واسه ما داره؟ آیا میتونیم بگیم چون حالا تشخصش به وجوده پس همین شخص میشود مفهوم اصلی؟ یا با همون بیانی که گفتیم باید نوع مقصود اصلی باشه؟ صدرا که طرفدار اصالت وجود قلیصر از ابن سینا، ابن سینا اصالت وجودیه، در جاهای تصریح داره، اگرچه اسم اصالت وجود نمیبره ولی حرفاش تصریحه به اصالت وجوده، ولی صدرا ازشون قلیصره. صدرایی که قائل به اصالت وجود قلیزه، ایشون طبیعت نویه رو مقصود طبیعت میگیره. همه اینطور میگن، همه فلاسفه میگن مقصود طبیعت طبیعته. نوع رو میخواد موجود کنه و نوع رو میخواد حفظ کنه، کار به شخص نداره. اشخاص به خاطر اینکه حافظ نوعن و به خاطر اینکه به وسیله اونها نوع وجود میگیره موجود میشن، نه به خاطر خودشون. و اذا امکنها، اون نکته رو میخواد بیان کنه که با بیان اون نکته قید الکائن الفاسدی که در این خط آمد روشن میشه. من حالا الکائن الفاسد رو فعلا میذارم، این نکته رو توضیح میدم، بعدم برمیگردم الکائن الفاسد انشاءالله بیان میکنم. بعضی از انواع هستند که شخصشون از اول تا آخر باقی است. اینا برای این نوع برای بقای خودش احتیاج به تبدل اشخاص نداره، به همون شخص باید اکتفا میکنه. مثلا شخص شمس، طبیعت شمس، طبیعت نوعی شمس به همین فرد شمس متقبله و با محفوظ موندن همین شخص محفوظ میمونه. به همین جهت تبدل افراد نداره، یک فرد خدا برش آفریده با همون یک فرد هم طبیعت نوعی موجود. قبرم همینطور، بقیه افراد هم همینطور. در غیر اجسام که روشنه، در غیر اجسام مثل عقول که گفتیم نوعشون منحصره در فردشون، در اونه چه ثابت کردیم نوعشون منحصره در فردشون، یعنی این نوع با یک فرد موجوده، فرد متعدد نداره و با همین فردم باقیه. حالا ما در مجردات بس نداریم، بس ما در اجسامه. وقت در اجسام بعضی جسم ها مثل اجسام فلکی یا اجسام کوکبی، اینا یک نوع دارن که در ضمن یک سقف موجود شده. هر کدوم اینا نوع مخصوص خودشونن، قمر باشن دو تا نوعه، منتها هر کدومشون با یه شخص محفوظن. اینطور نیست که اینها اشخاص یک نوع باشن، بلکه هر کدوم شخص نوع مخصوص خودشونن. شمسم شخصیست برای نوع خودش، قمر هم شخصیست برای نوع خودش، و این شخص باقی میمونه. چون باقی میمونه، غرض طبیعت که وجود نوع و حفظ نوع با وجود این شخص و حفظ شخص تأمین میشه. به این جهت میتوان در چنین اشخاصی گفت مقصود به ذات طبیعت همون شخص. و این اشخاص کائن فاسد نیستن، دارم اون کائن فاسدی که در خط آمد توضیح میدم، در خط قبل آمد توضیح میدم، که اشخاصی که کائن و فاسدن چون باقی نمیمونن برای بقای نوع احتیاج به تبدل اشخاص داره، ولی در جایی که شخص باقی میمونه کائن فاسد نیست، دیگه احتیاج به تبدل اشخاص نداریم، نوع خودش باقی میمونه. غرض طبیعت، غرض به ذات طبیعت، که وجود طبیعت، وجود طبیعت نوعیه و بقای طبیعت نوعیه و حفظ اونه، این با شخص واحد حاصل میشه، لذا احتیاج به تبدل اشخاص نیست. بله از شدیم در جایی که اشخاص کائن و فاسدن چون شخص باقی نمیمونه و طبیعت میخواد طبیعت نوعی محفوظ بمونه، احتیاج به تبدل اشخاص پیدا میشه. بله گفتم در اینجا شخصا مقصود نگفتم طبیعت، بله شخص در اینجا مقصود به ذاته، چون غرض طبیعت با همین وجود شخص هم در چنین موردی چه بفرمایی شخص مقصود به ذاته، چه بفرمایی طبیعت نوعی مقصود به ذاته، فرقی نیست. اونجایی ما میگیم شخص مقصود مقدمی است که شخص کائن فاسد باشه، اما در جایی که شخص بتواند باقی بماند دیگه مقصود مقدمی نیست، مقصود به ذاته، چون طبیعت با همون شخص فاسد باشه. الان امروزه میگن یک نوعه، امروزه میگن یک نوعه، قدیم نمیگو، امروز هم نمیگو، امروز هم نمیگو، بله کواکب سفلیه و علویه، خب این اسمه و الا سفلیه و علویه تفاوت نوعی ایجاد نمیکرد، نوعشونی که مختلف نمیکرد، بله میگفتن کواکب سفلیه و علویه نوعشون یکی نمیشن، اشتباه گفتم، نوعشون یکی نمیشن، اسم کواکب رو همشون بود، اسمشون کواکب بود، اینکه این نوعشون یکی نمیشن، ولی واقعیتشون فرق داشت، چون واقعیت فرق داشت لذا گفته بودن که هر کدوم نوع مختلف و شخص مختلف. امروز هم نمیگن کواکب یکسان، امروز خورشید رو با ماه رو یکی میگیرن، ایشاخ یکی نمیگن خورشید و با بعضی ستاره ها، اونم اگر ثابت بشه، در هر صورت خورشید رو با مثلا ماه رو یکی نمیگن. طبق حرف های قدیم ما رو داریم حرف می زنیم، نمی دونستن از یک جنس می دونستن فرق می کنه با نوع، ما داریم میگیم هر کدومشون طبیعت نوعی مخصوصا، حالا از یک جنس می دونستن ممکنه جنسشون با هم یکی باشه، به قول شما همشون از طبیعت اسیر باشه، اجر باشه، ولی جنسشون یکی، نوعشون که یکی نیست. بله پسشون هست چی هست؟ مگه ما پس همه چی رو میشنسیم که پس کواکی ها بشنسیم، پس خودمون رو میشنسیم. علاوه حال این شمس با قمر دو نوعه، ولو حالا تحت یک جنس واقع بشه، ولی دو نوعه، دو نوعه و مقصود به ذات هم هست، هم نوعش مقصود هم شخصش مقصود. اون مقدار که ما داریم بحث میکنیم اگه اشکالی هست بفرمایید، و الا بیرون از بحث ما یه مطلبی دیگه هست. خوب برد ما بحث در طبیعت نوعیه داریم، آیا شما اینها رو طبیعت نوعیه نمیدونید یا طبیعت نوعیه واحد میدونید، اشخاص یک طبیعت نوعیه میدونید؟ اینطور که نیست، قمر و شمس که اشخاص یک طبیعت نمیدونید، بله انواع یک جنس میدونید، اشکالی نداره. این لجه خودش گفتن کلی حقیقی آن است که قابل صدق بر کسی این باشد ولو اصلا هیچ فردی نداشته باشه، فقط قابلیت صدق داشته باشه. شمس اینطور هست، قابل صدقه و اتفاقا یه فردم داره. اون کلی اضافی است که باید افراد داشته باشه، قابلیت صدقش کافی نیست. در کلی اضافی گفتن حتما باید قابلیت داشته باشه، اما در کلی حقیقی گفتن باید قابلیت افراد براش باشه. اما حالا افراد دارد یا یه فرد داره اشکال نداره، حتی ممکنه هیچ فرد هم نداشته باشه. شریک الباری رو گفتن کلیه، در اینی که هیچ فرد هم نداره. شمس رو گفتن کلیه، در اون یه فرد. این مهم نیست، در کلی حقیقی وجود افراد شرط نیست، قابلیت صدق بر افراد شرط. بله در کلی اضافی وجود افراد شد. اگر ما شمس و کلی اضافی بگیریم جای فرمان شما هست که بیش از یه فرد نداره، چطور کلی قرارش میدیم؟ اون درسته. ولی اگر کلی حقیقی منظور ما باشه اشکال شما دیگه وارد نیست، بیش از یه فرد ندارد و در این حال کلی حقیقی هست زیر قابلیت صدقه کسی رو دارد. بزرگی که
عوارض
شمس جوهر شما چی داری قرض قرار بشه؟ قرض
نداره.
یعنی ماهیت از عوارض وجوده. خب این چه رفتی بس ماده؟ عوارض از عوارض وجوده. ماهیت. می فرماید ماهیت وقتی از زواله شمس و فلاسفه قدیم قدیمیه. اصلا قابل زوالش نبوده. ازلی و ابدی میدونستم اینو قبول نداری یه مثال دیگه بزنید. این مثال طبق مبنای قدیمی هست، شمس ازلی و ابدی است، زوال پذیر نیست، دائما موجوده، یعنی طبیعت نوعیه دائم است. این بنابرای نظر اون هست. حالا شما این مثال قبول ندارید یه مثال دیگه، مثال در مثال ما نزایی با هم بده. این روزه ثابت شده مثلا شمس از بین میره، یه چیزی دیگه رو پس اون که از بین میره، بله قمر هم قائلا به این که ازلی و ابدی است. اصلا کل موجوداتی که غیر عنصری هستند ازلی و ابدی، فقط عنصریات اونم مرکباتش بسائطش هم از ابدی است، فقط مرکبات عنصری حادثه. این نظر قدیمی است. مثال هم که ما داریم میزنیم طبق نظر اینها. و ازا امکنها حصول و ازا امکنها حصول و هازل فرض و در نسخ دیگه هازل قرض، که ظاهرن همین هم درسته، قرض درسته. و اگر ممکن باشد طبیعت را که این قرض یعنی تحفظ نوع در شخص واحد حاصل شود، اگر ممکن باشد طبیعت را حصول این قرض در شخص واحد یعنی نوع با شخص واحد حفظ بشه، احتیاج به تبدل اشخاص نباشه، احتیاج به تعاقب اشخاص نباشه، و هوالذی چه شخصی است که میتواند غرض طبیعت رو که حفظ نوع از تأمین کند، و هوالذی تکون مادته غیر مزعنت لتغیر و الفساد، اون موجودی است که یا اون شخصی است که مادهش قابلیت تغییر و فساد رو نداشته باشه. از آن یعنی انقیاد، غیر مزعن یعنی غیر منقاده، منقاده در مقابل فساد و تغییر نباشه، نپذیره، یعنی تغییر و فساد نپذیره. اون که مادهش ماده عنصری نیست، اون آماده تغییر و فساد نیست، پذیرنده تغییر و فساد نیست. این چنین شخصی میتواند باقی بماند و غرض طبیعت هم با همین شخص واحد تأمین میشود. احتیاجی نیست که تعاقب اشخاص درست کنه. خب اذا امکنها حصول حاصل غرض، حاصل غرض یعنی از کردم تحفظ نو، اذا امکنها حصول حاصل غرض در شخص واحد لم یحتج الا ان یوجد لنوع شخص آخر، احتیاجی نیست که برای نوع شخص دیگری درست شود و تعاقب اشخاص و تبدل اشخاص به وجود آید. که شمس و القمر و غیره ما، همه فلکیات اینطوره، غیره ما این غیر این دو تا، بقیه هم اینطوره، مریخ و زحل و همه این همینه، چون ماده شو ماده عنصری نیست باقی نمونه. حالا ان الحس و تخیل خوبه سرخط نمیشته بشه، نه خوبه واجبه و سرخط نمیشته بشه. خب توجه کنید مطلبی که شروع کردیم اینجا تمام شد. مطلبی که شروع کرده بودیم این بود که اگر طبیعت نوعیه و شخص رو بر عقل عرضه کردیم چه اتفاق میفته، بر طبیعت عرضه کردیم چه اتفاق میفته. بحثی که درباره طبیعت داشتیم انجام شد و تمام شد، بحث در مورد عقل هم تمام شد، منتهی به استدلال شد. درباره عقل وقتی بحث میکردیم گفتیم طبیعت نوعیه عند العقل معروفه نه عرف، و اشخاص اصلا معروف نیست. یعنی وقتی مقایسه کردیم اگر اشخاص معروف بودن طبیعت هم معروف بود، وقت میگفتیم کدوم عرف، اما فهمیدیم که اشخاص اصلا معروف نیستن، فقط طبیعت نوعیه پیش عقل معروف، اشخاص در اختیار عقل قرار نمیگیرن. بعد گفتیم مگر این که حس با عقل شرکت کنم، که اگر حس با عقل شرکت میکرد اون وقت بحث میشد که طبیعت نوعیه عرفه یا شخص عرفه. ما بیان کردیم که در این صورت دقت کنید، بیان کردیم که اشخاص با تقدم و تأخر وارد حس میشن و از طریق حس عقل اونها رو دریافت میکنه، بعد از این که دریافت کرد از اونها طبیعت نوعیه رو بیرون میکشه. پس توجه کنید اشخاص جلوتر از طبیعت نوعیه پیش عقل حاضر میشه، مگر عقلی که از کردن ملکه اتصال به عقل فعال پیدا کرده باشه که اون مستقیما میره سراغ نوع، دیگه احتیاج به اشخاص و حس اشخاص نداره. پس عند العقل کدام یکی از این دوتا عرف شدند، طبیعت یا اشخاص؟ معلوم شد که اگر حس دخالت نکند طبیعت نوعیه، اگر حس دخالت کند اشخاص. اون هم برای کسی که به ملک اتصال نرسیده، ولی عقلی که ملک اتصال رسیده برای او باز نوع عرف است. تفصیل توجه شدید، این تفصیل باید در آخر جلسه دیروز گفته بشه، منتها الان که بحث تمام شد من توضیح دادم، یعنی جمع کردم مثلا آنچه در آخر جلسه قبل ما گفتیم عرضه طبیعت و اشخاص بود بر طبیعت نوعی و اشخاص بود بر عقل. گفتیم که عقل طبیعت نوعی رو میشناسه، اشخاص اصلا نمیشناسه مگر حس مشارکت کنه، که در اون صورت اولا اشخاص رو میشناسه بعد با کمک اشخاص طبیعت نوعی رو انتظام میکنه و طبیعت نوعی مؤخر میشه. تو خود اشخاص هم مقدم مؤخر دارن، اشخاص هم مقدم مؤخر دارن، طبیعت نوعی هم که بعد از اشخاص. این خلاصه مطلبی بود که ما درباره عرضه اشخاص بر مرزای اشخاص و طبیعت نوعی بر عقل گفت، چه عقلی که با حس مشارکت داشته باشه، چه عقلی که منفرد عمل کنه. همه رو توضیح دید. نتیجه بحث ما در مورد حس این شد که حس با اشخاص مرتبطه و به اشخاص تعلق میگیره، اصلا به طبیعت نوعی کار نداره. عقل رو کنار میذاریم، بحث در مورد حس مطرح میکنیم. در باره عقل وقتی بحث میکردیم حس رو هم به میون کشیدیم. حالا جا داره که در باره حس استدراک کنیم. این بحثی که الان ما میخوام شروع کنیم بحثیست در باره حس، که حس گفتیم شخص رو درک میکنه و با امور عام اصلا مناسبت نداره، حس به امر عام کاری نداره. ابتدا شخص رو درک میکنه، این شخص رو تجرید میکنه، در اختیار عقل قرار میده، عقل اون شخص رو کلیش میکنه، کلی رو درک میکنه و به طبیعت نوعی میرسه. اما خود حس اصلا با کلی کاری نداشت. الان میخوام بیان کنیم که حس هم کلی درک میکنه، بلکه ابتدا کلی درک میکنه بعدا جزئی درک میکنه. این مطلب رو به دو لحاظ بیان میکنه. یکی به لحاظ ذات، یکی به لحاظ زمان. توجه کنید به این نکته که من عرض میکنم، این تفصیلی که عرض میکنم در ذهنتون داشته باشید. ابن سینا مطلب رو توضیح میده، میگه و اما به حسب زمان. بعضی که مطلب رو میشه میگه اما به حسب زمان، آدم شک میکنه این اما به حسب زمان رو کجا مربوطه. الان که من دارم تقسیم میکنم معلوم میشه ایشون دو تا بحث داره، یکی بحث به حسب ذات، یکی بحث به حسب زمان. در وقتی بحث به حسب ذات میکنه اعلام نمیکنه که بحث ما به حسب ذاته. بعد که بحثش تموم میشه میگه و اما به حسب زمان، و بحث زمان مطرح میشه. پس باید توجه داشته باشید که در این بحثی که ما میخوام وارد بشیم که بحث عرضه شخصیات و حس است. دیگه عرضه شخصیات بر طبیعت نمیخوام بگیم، عرضه شخصیات بر عقل نمیخوام بگیم، عرضه شخصیات بر حس رو میخوام مطرح کنیم. در این بحثشون دو تا مطلب داره، یکی با ملاحظه ذات، یکی هم با ملاحظه زمان. حالا این همه معلوم میشه ذات یعنی چی، زمان یعنی چی، ملاحظه یعنی چی. ایشون بدون توجه به زمان ابتدا بحث رو شروع میکنه، بدون توجه به زمان بحث میکنه که ما اسمش رو میداریم به لحاظ ذات. خودش چی نمیگه، خودش نمیگه به لحاظ چی، ما اسمش رو میداریم به لحاظ ذات. من به لحاظ زمان رو ابتدای توضیح مختصری بدم، ولی ایشون اون رو مؤخر میگه، من اون رو مقدم بگم، چون فکر میکنم اگر مقدمن روشن بشه این بحث که میخوام شروع کنیم بهتر معلوم میشه. به حسب زمان شما طفل ملاحظه کنید، در زمان تولد انسان رو تشخیص میده، ولی شاید نفهمه که این مرد این زنه. حالا بر فرضم بفهمه این مرد اون زنه، نمیفهمه این مرد پدرش اون زن مادرش، فقط مرد و زنه میفهمه. ببینید کلی میفهمه، مرد کلیه، مردی که پدر او سوزی یا شخصی، اما او مرد میفهمه، یعنی کلی میفهمه. عقلش هم هنوز به کار نیفتاده، طفله. تنها چیزی که کار میکنه حس ظاهر و حس باطن. با حس باطنش که خیاله مرد رو میفهمه، زن رو میفهمه، اما پدر و مادر رو که شخصا نمیفهمه. یه ذره زمان که میذاره، دقت کنید در تعبیر، زمان که میذاره پدر مادرش رو میشنسه، پدر مادرش رو میشنسه، بغل مادری میره بغل زن دیگه نمیشه، میشنسه که نمیره. خب پس به حسب زمان میبینید اول کلی درک میکنه بعد شخص. این درک به حسب زمانی که بعدا توضیحش میشه. حالا میخوام به حسب زمان کار نداشته باشیم، انسان بالغ و عاقل نه طفل، اولا کلی رو حس میکنه یا اولا شخص رو حس میکنه؟ از نزدیک، از دور چی؟ دو تا مطلب در مورد اونجایی که به حسب زمان نیست به عنوان مثال طرح میکنه. یکی یافتن این شخص از نزدیک، یکی یافتن این شخص از دور. هر دو رو مطلب میکنه، در هر دو بحث میکنه. اول اونی که از دور میاد به من عرض میکنه، ابن سینا اینو دوم میگه، ولی من اول بگم که روشن کنم. شما از دور یه شبهی میگه، این شبه هم رو بسیم کن، میتواند جماد باشد، میتواند حیوان باشد، نبات باشد، انسان باشد، کلی گرفتی نشدی، میتواند این کلی، یعنی قابل صدق است. این در ذهن شما، این در ذهن شمایی که به ابهام گرفتار شده، به شک گرفتار شده، واقعا اون هرچی از هست، اون شیء خارجی هرچی از هست، اون یه جزئیه، کلی نیست. ولی وقتی ذهن شما به شک گرفتار شده، این شخص خارجی رو قابل صدق بر کثیرین میدونه، قابل میداند که صدق کند بر جماد، قابل میداند که صدق کند بر نبات، قابل میداند صدق بر حیوان و انسان بکند، احتمال صدق بر همه میده، همین احتمال یعنی کلیت. پس در این شبه قائل به کلیت. بعد که این شبه جلو میاد، هی کلیت ها میگید تا آخر سر میشه شخص دیگه، نه تنها انسان نمیگه، میگه زیده، نمیگه جماده، نمیگه نباته، نمیگه حیوانه، حتی نمیگه انسانه، میگه زیده، شخصش میکنه. البته به لحاظ زمان هم میشه ملاحظش کنید، ولی ما ملاحظه نمی کنیم. بگید در زمان اول، در زمان دوم چرا ملاحظه نمی کنیم؟ زمان دخالت نداره، دوری و نزدیکی دخالت داره، نه زمان. حالا فرض کنید که در همون زمانی که این دور بود، در همون زمان اتفاقی افتاد، برقی زد نزدیک شد، مثلا روشن شده، ما دیدیمش، شخص دیده میشه. این دیگه اختلاف کلیت و شخصیت به اختلاف زمان دیگه نیست، به اختلاف دور و نزدیکیه. لذا ما اینجا زمان مطرح نمی کنیم. ولو من در بیانم گفتم یه خورده که میگذره نزدیک میشه میبینه جماد نیست، یه خورده جلوتر میره میبینه نبات هم نیست، همینطور میره تا آخر سر میبینه زیده. این بیانی که من کردم نشون میده که اختلاف زمان داره دخالت میکنه، ولی الان توضیح میدم دخالت نداره، اختلاف زمان دخالت نداره، اختلاف قرب و بعد دخالت داره در این مسئله. پس اینجا کلی به ذهن میآید، به حس میآید، نه به ذهن، کلی به حس میآید، بعدن جزئی میشود. بعدن یعنی نه بعدن زمانی، بعدن مکانی، یعنی اون بعد که تبدیل شد به قرب، شخص دیگه میشه. پس حس ما اول کلی میآورد، بعدن شخص میاد. یه روشن نیست.
جمع
سال بسید بسید در همه حواس اینطور، در بعضی حواس احتیاج هست که محسوس به حاس اتصال پیدا کنه، مثلا بعید باشه حس نمیشه، نه به شک نه به یقین، نه کلی نه جزئی، ملموس شما دور بذارید اصلا حس لمسش نمی کنید، نه کلی لمس کنید نه جزئی، مسموع تا به سمع شما وارد نشه، مذوق تا نفوذ نکنه حس نمیشه. این مثالی که ما میگیریم در مبصره که دور و نزدیک، دور و نزدیک توش مطرحه. ما داریم مثال میزنیم، نمیخوام بگیم همه فرضیات ما منحصر در اینه، خواهم بگیم این نمونه رو داریم که کلی حس میکنیم بعد جزئی میکنیم، پس اولا کلی ثانیا جزئی، این منظور ماست. حالا نمیخوام بگیم همه موجودات ما اینجوری حس میکنیم، خواستیم بگیم اینجور احساس هم داریم، اینجور احساس داریم که نه به حسب زمان بلکه به حسب چیزی دیگر، اولا کلی حس میکنیم نه تعقل میکنیم، اولا کلی حس میکنیم ثانیا شخصش میکنیم. این مثال روشن. بله شرایط داره، بله به خاطر شرایط، از چه هم از اول هم همین خبون کردیم بیم، از اول هم میگفتیم، ما گفتیم اگه شرایط موجود باشه، گفتیم اگه ذهن شما شک بکنه اگر براتون شک حاصل بشه این قید شک رو بیاوردیم برای چی؟ اگر شک نکنید جذاب شخص احساس میکنید، اگر شک بکنید ابتدا کلی احساس میکنید بعدا شخص احساس میکنید. حالا این ذهن با حس مگه پر میزه؟
اگه بخون داریم که حس کلی درک
میکنه علایه حس کلی درک میکنه. حس کدومه؟ حس باطنه دیگه. حس ظاهر که من چشم نگفتم که حس باطنه بود. بله حس ظاهر که چشم شما سی چیزی میدید، در حس باطن شما توضیح هم میدید که این درخته. باسره شما نگفتیم از چرا تخیل، در تخیل این اتفاق میفته، در تخیل مربوط به افسار این اتفاق میفته. در حس باطن شما مشکل دارید، حس ظاهر که در یه چیز میدید، حس ظاهر این شبه رو به عنوان یک شخص داره، حس باطن شما این شبه رو منطبق میکنه بر اشخاص متعدد و کلی میاد. حس باطن مراد ماست یعنی تخیل. در یه جاهایی هم غیر باصره ما میتونیم کلی احساس کنیم، مثلا صدایی تو خونه همسایه شنیده، از خونه همسایه شنیده، صدا واضح نیست، احتمال میدید ظرفی افتاده باشه، احتمال میدید بچه از اون بالا افتاده باشه، احتمال میدید درختی شکسته باشه و همسایه اینم همینطور، اینم کلیه و جزئی میشه. بریم تو تخیل دیگه احتیاجی به بصر تنها نیست، همه این حواس میتوانن شبهی رو درک بکنن، یعنی تخیل مربوط به بصره میتونه شبه درک بکنه، تخیل مربوط به سامعه همچنین، تخیل مربوط به ذائقه هم میتونه و بقیه. تخیل رو که بیارید تو کار اشتباه رو خود. بله خود اون حواس ظاهره ممکن اشتباه نکنه، مثلا بحث ما در همون تخیل، تخیل کلی درک میکنه. و این از ابن سینا عجیبه، صدر ادعا داره که تخیل ما کلیه و از همین طریق تجرد قوه خیال رو نتیجه میده. ابن سینا در اینجا داره به کلیت تخیل اعتراف میکنه، تصریح هم میکنه با همون اسمی که صدرا گفته، احتمالا صدرا از ایشون گرفته. صدرا میگه خیال منتشر یا شخص منتشر، ابن سینا همون شخص منتشر میگه، همون تعبیره صدرا. با وجود این اعتراف به تجرد خیال میکنه، با اون که خیال رو مدرک کلی میگیره اما اعتراف به تجرد خیال میکنه. در علم النفس فن ششم همین طبیعیات، ابن سینا دلیلی بر تجرد خیال اقامه میکنه که اون دلیل معروف به مربه مجنحه، یعنی مربعی که جناح دارد، باد داره. یه مربع بزرگ فرض میکنه، دو تا مربع کوچیک دو طرفش میذاره، یه مربعی که جناح داره، این دو تا باد داره، رو این شکل اثبات میکنه که خیال مادیه. صدرا همین شکل رو با همین قیافه میاره و ثابت میکنه که خیال مجرد، یعنی همون دلیل ابن سینا رو بدون تفاوت، حتی تفاوت شکل هم توش نیست، صدرا میاره اون ادعا میکنه مادیت رو، این ادعا میکنه تجرد. و این خیلی جالبه. بله ابن سینا مادیت رو نتیجه میگیره، صدرا تجرد. حالا مراجعه میکنید بکنید، هر دو مطرحش کردن، هر دو در علم و نفس مربع مجنح و مطرح شد و دو نتیجه مخالف از یک دلیل گرفتن، این خیلی عجیب. خب اینا حالا حاشیه بحث من نباید حاشیه بدم. خب این مطلب روشن شد. حالا میخواهیم حس کلی رو نه از دور بلکه از نزدیک مطرح شد. حالا اون چه مطرح شدیم شبه بود از دور. حالا میخوام ببینیم یک محسوسی رو که نزدیک ماست، اینو میخوام درکش کنم. کلی درک میکنم یا شخص درک میکنم؟ اول کلی بعد شخص، یا نه از اول شخص؟ ایشون میگه که اول کلی حس میکنی، اول کلی حس میکنی، بعدا شخصش میکنی. این ادعا میکنه بعد توضیح میده. اول ادعا میکنه که ما کلی حس میکنیم این شخص رو، بعدا شخص خالصش میکنیم. یعنی اول شخص خالص نیست، شخصیست که ممکنه مشارک داشته باشه، بعدن شخص خالصش میکنیم. بعدن یعنی نه بعدن زمانی ها. من اون مطلب تقدم و تأخر زمانی رو اول توضیح دادم که اگر اینجا گفتم زمانی نیست بدونیم چی داریم. اینجا زمانی نیست، توضیح میدم ولی میشه. شما یه شخص زیاد میبینید، میبینید با قوه خیالتون، با چشمتون، بعدم با قوه خیالتون، یعنی اول با حس ظاهر بعدم با حس باطن. این زیده، انسانم هست، حیوانم هست، جسمم هست، یعنی اعم را که جسم است دارد، اخص را هم که حیوان است دارد، اخص الاخص را هم که انسان است دارد. اصلا به طور کلی هر جسمی اعم است و این اعم میتواند شخص باشد نه اخص باشد، میتواند شخص باشد. چی جوری میتونه شخص باشه؟ وقتی میگید حاضر جسم، حاضر جسم شخص جسمه، چون با کلمه حاضر آمده. پس جسم یه امر عامه، اما همین امر عام میتونه شخص باشه وقتی بگید حاضر جسم. حیوان یه امر عامه منتها اخص از جسم. این امر عامم که اخص از جسمه، این هم میتونه شخص باشه وقتی بگید حاضر. انسان هم یه امر عامه، ولو اخص از جسم و اخص از حیوان و اخص و اخص از جسمه، ولی بالاخره عامه. همین عام باز میتونه شخص باشه وقتی بگید حاضر انسان. پس عام ها میتونن شخص باشن وقتی حاضر بشین تعلق بشین. اولا عامن، با حاضر خاص میشن. اولا یعنی نه اولا زمانی، اولا رتبی و ذاتی. این جسم است که حاضر جسم شده، این حیوان است که حاضر حیوان شده، این انسان است که حاضر انسان شده. پس حیوانیت تقدم داره، جسمیت تقدم داره، انسانیت تقدم داره، حاضیت تأخر داره، حاضیت تأخر داره. پس ابتدا کلیست، بعدن جزئی میشود. من وقتی برخورد میکنم به زید، جسمشو میبینم، حیوانیتشو میبینم، انسانیتش رو میبینم، آخر سر همه اینا رو شخصی میکنم. میگم این زید، یعنی جسمیست برای زید، حیوانیتیست برای زید، انسانیتیست برای زید، شخصیش میکنم. خب به خیاله برای اینطوره، یعنی این زید رو به ما انهو جسمون ملاحظه میکنه، به ما انهو حیوانون ملاحظه میکنه، به ما انهو انسانون ملاحظه میکنه، به ما انهو شخصون هم ملاحظه میکنه. قبل از اینکه حیوانیت او را لحاظ کند، جسمیتش لحاظ میشه. قبل از اینکه انسانیت رو لحاظ کنه، حیوانیتش رو لحاظ میکنه. قبل از اینکه زیدیتش رو لحاظ کنه، انسانیتش رو لحاظ میکنه. حس باطن از میکنه، نه حس. به این ترتیب میبینید کلی میابد اولا، جزئی میکند ثانیه. پس حسن ابتدا با کلی سر و کار داره، بعدن شخص میابد. ابتدا که عرض میکنم نه ابتدایی در زمان، همونطور که بیان کردم بازم تاکید دارم میکنم، ابتدایی در زمان مراد نیست. جسم الجسم قبل از حاضر جسم است، الحیوان قبل از هذا الحیوان است و حس ما اول اون الحیوان رو درک میکنه، حس باطن رو درک میکنه، بعدن هذا الحیوان رو درک میکنه. پس حس هم توجه میکنه، اول با کلی سر کار داره، بعدن با شخص سر کار پیدا میکنه. خب مطلب رو جمع کنه، مدعای ما این است حس ابتدا کلی را حس می کند و بعد شخص. این رو یک بار به حسب زمان مطرح می کنی، یک بار لا به حسب زمان مطرح می کنی. اونجام که لا به حسب زمان مطرح کردی، یک بار به خاطر بعد اون محسوس مطرح می کنی، یک بار نه به خاطر بعد محسوس مطرح می کنی. پس توجه کردیم سه بار ما ثابت کردیم که حس کلی رو اولا میابد بعد شخص رو. یک بار در خودمون در حالی که محسوسمون دور نیست، یک بار در خودمون در حالی که محسوس دور هست، یک بار هم در طفلی که به حسب زمان پیش میره کلی رو جزئی به شخص میکنه. این ستا نمونه نشون میدن که حس ما هم ابتدا با کلی مرتبط است و بعدن با شخص. از حس تقریبا حکم عقل رو پیدا میکنه در این اثر. این خیلی نزدیک شدن به تجربه حس که صدرا احتمال میدم از همین جاها مطلب شده و پیش رفته. شما دقت کنید، به ما گفتن هر چی که در ذهنتون وجود میگیره کلیه. اینو خوب تحلیلش کنید، همه حرفای ابن سیناست. از حس ما میره تو ذهن ما، تو حس باطن ما، اونجا کلی میشه و ابتدا کلی میشه تا بعدن برگردیم جزئیش کنیم. بنابراین این حرفای ابن سینا حرفاییست که بعدن وسیله شده برای صدرا تا بتونه به تجرد برسه، ولی خود ابن سینا همینجا متوقف شده، پیش نرفته. شما جسمیت زید رو نه حالا ببینید، شما میگید من وقتی برخورده به زید میکنم زید رو حس میکنم، خود زید درست هم میکنم، ولی تحلیل کنید که آیا زید بودن رو میشناسید قبل از اینکه جسم باشد. اینو دقت کنید. نه من بدون اینو توضیح بدم، ببینید که اصلا خود مطلبی که من توضیح دادم با این بیانی که ذکر میکنم روشنتر میشه. ابن سینا هم همینطوری بیان میکنه که الان دارم میگم. ایشون میگه تو زید رو درک نمی کنی مگر این که درک کنی که اون انسانه و حیوانه و جسم. یعنی اگر شما این رو جسم نبینی زید هم نمی بینی. پس درک نمی کنی این شخص را مگر این که درک کرده باشی جسمیتش رو، حیوانیتش رو، انسانیتش رو، اون وقت بعدم بگی زیده. ولی اگه جسم ندونی او رو، حیوان ندونی، انسان ندونی، حکم به زید بودنش هم نمی کنی. حکم به زید کردنش متوقف بر اینه که حکم کنی به انسان بودنش و به جسم بودنش و به حیوان بودنش. پس اولا حس تو کلی رو درک میکنه و بعدن جزئی رو باشه. این توضیح ابن سینا که من اینو بیان کردم. حالا شما چی میکنم؟
من یک وقت یک موضوع تازه که
شما الان دارید تأیید میکنید. پس اول حیوان، شما میفهمید من یک موجودی میبینم، میفهمم حیوانه ولی نمیدونم چه نوعی از حیوانه. پس بنابراین شما کلی رو اول درک میکنید و بعدن به اخصی
همه کلیات رو درک میکنید.
نه، اگر بخواهید به شخص رسید باید مراتب کلیات رو حفظ کنید. یعنی اول اون اعم باشه، بعد اخص باشه، بعد اخص و اخص باشه، آخصت به شخص رسید، شخص باید آخر باشه، این کلیات باید طی بشه. ممکنه شما حس بکنید حس روشنی نداشته باشید، اونجا ممکنه بعضی کلیات رو درک نکرده باشید و حس نکرده باشید، اما اگر بخواد حس روشنی داشته باشید همه کلیات رو درک میشید تا برسید به این شخصی که منظور دارید. پس حس ما هم ابتدا اون چرا که به منزله عام است میگیرد تا بعدن او را شخص خالص کند. شخص خالص کند این کلیات رو ازش به طور کامل بگیره، قابلیت صرف از بگیره. این مدعایشونه. این مدعا رو هم به حسب زمان توضیح میده، هم به حسب غیر زمان. در به حسب غیر زمان هم بر محسوسات نزدیک مطرح میکنن، بر محسوس دوری که به صورت شبه دیده میشه. این مفهوم این کلیه. وقتی میگیم این جز مفهوم این کلیه، ولی ما چه مفهوم میکنیم؟ ما این رو چه به کاری داریم؟ مصداق، مصداق شخص. شما نمیخواد بگید مفهوم هازا و مفهوم جز. هازر جز معنیش این نیست، مفهوم هازا و مفهوم جز. اگه معنیش این باشه، ولی دو تا کلیه کنار هم باشه. ولی هازر جز معنیش این نیست که این کلی به زمین و اون کلی، بلکه حاضر جسم مصداق حاضر اراده شده. یعنی این جسم، همین جسمی دارم اشاره میکنم، این جسمی که دارم اشاره میکنم، این موجود به وجود خارجی که قابل صدق و کسی نیست.
این مصداق جسم
باشه، اول جسم است بعد حاضر جسم. یعنی اول جسم نیست بعد حاضر جسم، این قبول دارید؟
بعد هم هستم جسم چی درک میکنم؟ اما هست این درک میکنم، این هم جسم، این جسم،
این جسم رو درک میکنه؟
من قبلی میگه اول
این رو درک میکند، این رو درک میکند و نمیتواند این رو درک کند مگر این چه انسانیتش رو، جسمیتش رو، حیوانیتش رو درک کند. بله ها که به زیدیت نمی کنی کدام حس؟ باز رفت این صداقه باسده حس باطل داریم
همه کنون باطل میشه سبتن
این رو درک کنون همین شخص خارجی درک کنون، حس باطل هم همین شخص خارجی رو درک کنون، ولی این شخص خارجی رو درک نمی کنون مگر جسمیتش رو قبلا درک کرده.
جسمیت کلی
نه،
جسمیت همین.
بله، جسمیت همین. جسمیت همین یعنی جسمی که شده جسمیت همین، جسمی که شده جسمیت همین، حیوانی که شده حیوانیت همین. من دارم عرض میکنم حاضر جسم یعنی جسم است که با حاضر شده شخص. کاری به زمان نداریم، ما کاری به رتبه داریم. یعنی شخص رتبهش بعد از کلیست، چون جسم بعد از این که جسمش میشه بعد حاضر جسم، و حس ما حاضر جسم اگر یافت قبلش باید الجسم رو بیابند، نمیشه نیابه. در خارج حاضر نداریم، این رو داریم، یعنی عربی نداریم، فارسی داریم.
نه نه نه، چون شما حاضر میارید از زمان که این جسم در مادر جسم آمده، مادر جسم
نداریم. در خارج حاضر جسم داریم، اونو کار نداریم. تو حس من چی میاد؟ شما میفرماید در خارج حاضر جسم داریم، خب اینو قبول کنیم، بس هم داریم نداریم. حس من چی درک میکنه؟ حاضر جسم رو درک نمیکنه مگر الجسم رو درک کنه. ولی تو خارج ما حاضر جسم داریم، ما که نمیگیم تو خارج کلی داریم، ما میگیم تو احساس خودمون کلی رو درک میکنیم قبل از اینکه شخص رو درک کنیم. ولی در خارج قبول داریم، از اون رفت ما کلی نداریم، ما در خارج شخص داریم و کلی هم در زمین شخص. مثال کودک هنوز نرسید، نرسیم توضیح نداریم. اگر اونجا بحثی داریم که مرتبطه داریم، اینجا سفر کنیم.
اینجا حالا همونجا من یعنی
تا ما
این شخصی
نبیدیم
و این شخصی رو
نتوانیم
تحمیل بدهیم به
کلی نمیرسیم. ما نمیتیم تحمیل بدهیم. حالا ما عبارت رو بخونیم ببینیم چی میگیم. من مطلب از خواهد توزیدم، عبارت هم بذارید بخونه.
چیست جهت شد؟
نه سه جهت نشدیم، به حسب زمان، لا به حسب زمان، این دو جهت شد. وقت لا به حسب زمان رو دو مثال برمیزدیم، یک مثال اونجا چیزی رو از قریب حس کنید، یک مثال رو اونجا چیزی از بعید حس کنید. تو مثال برمیزدیم سه تا مطلب نگفتیم، البته یه مطلب گفتیم که تشخیصش کردیم به دو شد، یکی به حسب زمان، یکی لا به حسب زمان. اون لا به حسب زمان برش دو تا مثال رو برمیزدیم. عبارت توجه کنید، از شدن باید سر خط نوشته باشه. الا ان الحس و تخیل فی ادراک مال جزئیات ایزن یبتدعان اول شیء من تصور شخص. حس ظاهر و تخیل که حس باطنه، در ادراک جزئیاتشون ایزن، ایزن یعنی کل عقل، یبتدعان اول شیئن من تصور شخصن هو اکثر و مناسبتن للمعنى العامی. شخصی رو تصور میکنن که با معنی عام مناسبتی زیاده. مثال کودک رو توجه کن، اون خیلی مثال روشن. این شخص رو توجه میکنه ولی پدر بودنشون یا به مرد بودنشون، یا شاید قبل از اون انسان بودنشون فقط میاده، حتی مرد بودن خصوصیم. پس شخص رو داره میبینه، ولی شخصی که با معنای عامی مناسبت داره، یعنی میتونه پیش ذهن او مرد باشه، زن باشه، پدر خودش، مادر خودش، یک کسی باشه. بعدن که زمان پیش میره و این خورده احساسش جا میفته، اون وقت تشخیص میده اشخاص. یعنی ابتدا میبینید که با معنای شخص میبینه، اما این شخصی که با معنای عامی مناسبت داره، یعنی یه نوع عمومیتش مثل اینکه موجوده. این البته در مثال زمان خیلی روشنه، در مثال غیر زمان هم چه توضیح داره. خیلی حالا به هر چی هست هست اینطور میدونی مانه وجود نداره، واصلش اینه، مانه نداره. واصله او به حسب زمان اینه میبینه، مانه اینه که یه چیز از خارج بیاد. این تو ذات واصلش اینه. شما میگید ضعف داره، ضعف که مانه نیست. ضعف یعنی مرتبه وجودی این واصله، مرتبه وجودی این واصله که اینه، با اون اینطوری داره میبینه، مانعی وجود نداره، مقتضی شد به این مقدار نه وجود مانع. اینجا نفرمایید مانع داره، مقتضی این واصله این مقدار، این بیش از این دیگه برد نداره، لذا کلی میگه نه وجود مانعی در کار. بله هم نیست ایزان هم نیست باطن، ولی حس باطن چون حکم میکنه روشن‌تره. البته حس باطن حکم نمی کنه، یه جور با اون حاکم نزدیکه، شاید با خود حکم. الا ان الحس و تخیل در ادراک چون لجزئیات را ایزن، ایزن یعنی کلعب، ابتدا می کنن اول شیء من تصور شخصی، که این شخص این چنین است، اکثر و مناسبتن هست یعنی معنی الان، یعنی در ابتدا با معنی آن مناسبت داره، اول او را درک می کند حتی یبلغ، تا این حس و تخیل بعدن برسد به تصور شخصی که شخص صرف است من کل بچه، یعنی هیچ معنی عامی هم روش نیست، کاملا از معانی عام منسلخ شده و شخص خالص. پس ابتدا حس و تخیل شخص رو تصور میکنن، منتها این گونه تصور، تا بعدن برسن به تصور کاملی که تصور شخص خالی از هر معنی عام است. به قولیشون شخص صرف است من کل بچه، یعنی هیچ نوع عمومیتی درش نیست، هست هیچ جهت عمومیت درش نیست، شخص خالص است. اون مال بعد، بله ابتدا به اون شخص که با عام مناسبت داره میشه. اما بیان کیفیت هازا، این ادعا بود، ادعا بود، اونم مبهم. حالا میخواد بیانش کنه، بیان که میکنه عرض میکنم هم به حسب زمان بحث میکنه، هم لا به حسب زمان، ابتدا لا به حسب زمان بحث میکنه و مثال میکنه. اما بیان کیفیت حاضر فهو این است که الجسم معنای آن و برای این جسم به ما و جسمان نه به ما این که حیوان شده انسان شده بلکه به ما و جسمان این امکان هست که یتشخص و لهو به ما و جسمان ان یتشخص میتواند تشخص پیدا کنه خود جسم به ما و جسمان تشخص پیدا کنه نه به ما و زیدان تشخص پیدا کنه فیکونو حاضر جسم این حاضر جسم خبره ضمیر یکونو برمیگرده به اون جسم به ما و جسم فیکونو این حاضر این جسم به ما و جسمان یکونو بعد از تشخص یکونو حاضر جسم یعنی حاضر جسم حاصل میشه همون جسم میشود حاضر بعد از تشخص پس معنی عامه میتواند متشخص شود نه به حسب زمان ها که اول عام باشد در زمان بعد خاص شود نه خودش عام است و لحاظ ذات بعد میتونه خاص هم بشه میتونه شخص بشه با اشراب حاضریت اگر حاضریت رو اشراب کردی ول حیوان ایزن معنن عام اما اخص منتی بازم عام حیوان و لهو یعنی برای حیوان به ماه و به حیوانون نه به ماه و به زدون به ماه و به حیوانون لهو ان یتشخص یعنی میتواند تشخیص شود فیکون و حاضر حیوان یعنی فیکون و این حیوان بعد از تشخص حاضر حیوان همین حیوان عام بعد از تشخص یکون و حاضر حیوان یعنی حیوان میشود حاضر حیوان همونطور که جسم شد حاضر جسم سوم سه تا مثال میزنه ول انسان ایزن معنن عام منتها اخص من الحیوان و اخص من الجسم و لهو یعنی برای این انسان که معنای عام است به ماهو و انسانون لهو ان یتشخص یعنی حق دارد میتواند متشخص شود که اگر متشخص شد فیکون حاضر انسان حاضر انسان میشه خب این مقدمه برد که توجه شدید معنای عام معنای اخص معنای اخص و لخص هر سهشون عام بودن شخص نبودن اما عام بودن و تونستن شخص بشنن این مقدمه که معلوم شد ایشون میفهمد فاذا نسبنا هذه المراتب الى القوه المدركه این مراتب سگانه رو به قوه مدركه عرضه کن نسبنا نسبت بدیم یعنی عرضه کن یعنی جسم حیوان رو انسان شد این اول سراغ کدوم میره حس سراغ کدوم میره قوه مدرکه ما چه حس باشد حس ظاهر و چه حس باشد حس باطن فرق نمی کنه عقل هم باشه همین منطقه چون الان بحثمون در حس ظاهر و حس باطنه داریم میگیم حس ظاهر و باطن بلده عقل هم همینه بعد خودشون هم میگه خودشون میگه همه قوه ما چیه اصلا قوه مدرکه تعبیرش هم به قوه مدرکه هست که شامل حس و حس ظاهر و حس باطنه عقل همه بشه ما این مراتب رو عرضه می کنیم و قوه مدرک هم این مراتب یعنی سه مرتبه جسم حیوان انسان و رأینا فی ذلک نوعین من الترتیب مراعات می کنیم در این عرضه کردن ذلک رو توجه کنیم در این نسبت دادن در نسبت دادن هذه المراتب دو نوع از ترتیب رو رعایت میکنیم این منظورش چیه؟ یه منظور روشن داره که از محتوای بحث در میاد که ما همون جور عبارت رو معنا میکنیم یه منظور دیگه داره یه خود مبهمه اونم از محتوای بحث بر میاد اما سخت در میاد اون منظور دوم به آقا جمال خونساری از این عبارت بیرون کشیده خوبه اما خیلی واضحه منظور اول چه به ذهن میاد؟ تو منظور اول آقا جمال گفته، ولی اول شما مطالعه میکنید منظور اول به ذهنتون میاد، منظور دوم خیلی سخت به ذهن میاد. منظور اول اینه که این بحث ما از چی بود؟ در عام خاص بود، در عام خاص بود. پس نوعین من ترتیب یعنی این، یک بار بگو جسم، حیوان، انسان، زید، از عام مرتب کن تا خاص. یک بار دیگه بگو زید، انسان، حیوان، جسم، از خاص برو این سمت عام. دو چه ترتیبی دیگه؟ یعنی این چهارتا رو یا این ستا رو، خود ابن سینا میگه ستا، این ستا رو عرضه کن بر قبه مدرکت. دو جور عرضه کن، یک بار به ترتیبی که از عام شروع شود به خاص ختم شود، یک بار به ترتیبی که از خاص شروع شود به عام ختم شود. این دو ترتیب رو برش عرضه کن ببین چه میکنه. ابن سینا الان توضیح میده چه میکنه. یک نوعین من ترتیب، یک تفسیر برای نوعین من ترتیب، چون تفسیر راحتیه از عبارت در میاد، یعنی اصلا صد روزه ایده عبارت نگاه کنید بس در عام خاص دیگه. ترتیب هم ترتیب من العام یا ترتیب من خاص، خیلی روشن. اما ایشون یعنی مرحوم آقا جمال یک نوعین هم یه تفسیر دیگری برای نوعین ده. نوعین من ترتیب یعنی یک نوع ترتیب ذاتی، یک نوع ترتیب زمانی، همونی که از خارج هست کرد. کلام بحث ما در ترتیب ذاتیه، بعدن هم در ترتیب زمانی بحث خواهیم کرد. یعنی به ترتیب ذاتی مرتبشون کن که اول جسم باشد که ذاتش مقدم است بر حیوان، چون هر عامی ذاتن مقدم بر خاصه، بعد حیوان باشد که ذاتش مقدم بر انسان. تا اینجا ابن سینا تمامش میکنه، یا شما اضافه کنید بگید انسان انسانی باشد که مقدم است، بعد انسانی باشد که مقدم است، که ترتیب ترتیب ذاتیه، یه ترتیب ترتیب زمانیه. یعنی اول این کودک جسم رو میابد، بعد حیوان بودن رو، بعد انسان بودن رو، بعد مرد و زن بودن رو، بعد پدر و مادر بودن رو، که به حسب زمان مرتب کن در اختیار حس قرار بود. یه وقت به حساب ذات مرتب کن، یه وقت به حساب زمان مرتب کن، در خیال حس قرار بده یا در خیال قوه مدرکه قرار بده. ببین قوه مدرکه چی میکنه. پس دو جور ترتیب تشکیل میدیم، هر دو رو بر قوه مدرکه هست. ببینیم از کدوم شروع میکنه. ببینیم مثلا اون ترتیبی که از عام به سمت خاص آمده، حس میره سراغ اون، نمیره سراغ اون ترتیبی که از خاص رفته به بیان شده آمده. فهیزا نسب نه حاضر مراتب را، این مراتب ثلاثه را، یا اگر شخص را اضافه کنیم بگیم مراتب هر داره، اگر این عرضه کنیم این مراتب را به قبه مدرکه و رائی نا در این عرضه کردن مراعات کنیم دو نوع از ترتیب را، یعنی دو جور عرضه کنیم، یکی با ترتیب من العام به الالخاص، یکی با ترتیب من الخاص الالعام. این باز نوعین من ترتیب هم من به همون جوری که واضحه دارم معنی میکنم، اونی که آقا جمال فرمیده اونم خوبه، درست هم هست، و چون واضحه نیست متعرضش نمیشه، فقط اشاره کرده میشه. وجدنا، وجدنا جواب ایزاست. وقتی ما این چنین عرضه کردیم، وجدنا ما هو اشبه بالعام و اقرب مناسبتن للعام هو عرف. ما یعنی چی؟ یعنی شخصی رو که، یا چیزی را که، هر کدوم از اینا، هر کدوم از این ستا، هر شخص هم نگید، در بحث ما یعنی شخصی که به تباریم عام لحاظش کنیم. ولی در عبارت ابن سینا ما رو کنایه از شخص نمیگیره، ما رو کنایه از همین یکی از این سه چیز میگیره. یعنی هر کدوم از این ستا، هر کدوم از این مراتب چه اشبه بودن به عام و اقرب و مناسبتن بودن للعام هو عرف این دل قوت المدرکه، چه قوه مدرکه ما عقل باشد که غیر عقل. فا اینهو یعنی مدرک، یا مثلا شنی هست دیگه، زمیرم به چیزی بر نگرفته. می توانیدم زمیر اینه رو به ما برگرد، فا اینه لیسه یمکن ان یاد رجب الحس و تخیل نشنگیر بهتره چون پسترش هم نهاز آورگان داریم. فا اینه شنی هست لیسه یمکن ان یاد رجب الحس و تخیل زمیر فا اینه رو شنی بگیری دوباره از اینطور من بکنی فا این نشعنی نست لیسه یمکن ان یدرک بالحس و تخیل ان هازا هوه هازل حیوان. نمیتونیم بگیم این موجود هازل حیوان است مگر اینکه ادراک کرده باشیم که انه هازل جسم است. اگر بخواهیم تعقل کنیم، اگر بخوام تعقل کنیم، تعقل نمی کنیم زید را مگر این که قبلا تعقل کنیم انسان رو و قبلا تعقل کنیم حیوان رو و قبلا تعقل کنیم جسم. قبلا که میگم این قبل رو چیم. اما اگر حاضر حیوان رو بخوام درک کنیم، حاضر حیوان رو بخوام درک کنیم، قبلش باید حاضر جسم رو درک کنیم، نه جسم رو نه حیوان رو، بلکه ها اگر بخوام حس کنیم، اگر بخوایم حس کنیم حاضر حیوان رو باید قبلش حاضر جسم رو ادراک کنیم، و اگر بخوام حاضر انسان رو ادراک کنیم باید قبلش حاضر جسم و حاضر حیوان ادراک کنیم. پس حاضر انسان که ادراک می شود، حاضر جسم و حاضر حیوان هم قبلش ادراک می شود، که درسته همه شخصه، هسته شخصه، منطقه حاضر جسم به عمومیت نزدیکتر از حاضر حیوانه، باز حاضر حیوان به عمومیت نزدیکتر از حاضر انسان. یعنی حاضر انسانی که ما درک میکنیم با اون عنوانی درک میکنیم که با اون به عمومیت نزدیکتر، بعدن میان به سمت خاص. یعنی اول حاضر جسم درک میشه، حاضر جسم نه جسم، اول حاضر جسم درک میشه، بعد حاضر حیوان درک میشه، بعد حاضر انسان درک میشه، از عام میان به سمت خاص. البته هستشون شخص هم دارن، هیچ کنونشون عام نیستن، هستشون آزاد دارن، اما اونی شخصی که با عام مناسب تره اون زودتر میبینه، اون زودتر میبینه به ادراک. فاینهو شنین است ممکن نیست ادراک شود به حس و تخیل که هازا هو و هازل حیوان است مگر اینکه ادراک شود که انهو هازل جسم است. همچنین ممکن نیست و اندیودرک، یعنی در ایسا یمکن اندیودرک، در ایسا یمکن اندیودرک که انهو هو به حاضر انسان. نمیتونیم ادراک کنیم که این موجود حاضر انسان است مگر این که ادراک کنیم که انهو حاضر حیوان است و قبلش ادراک کنیم که انهو حاضر جسم است. خب توجه میکنیم که این ستا حاضرها که هر سه شخصند، اونی داره اول حس میشود که به عمومیت است. پس بازم میتوان گفت که حس عام رو زودتر از شخص درک میکنند. این مثال تمام شد، مثال شبه میزنه و قد یدرک، مثال شبه و قد یدرک انهو هازل جسم ازا لمحهو من بعید ولا یدرک انهو هازل انسان. یا یدرک بفرمایید، یدرک این حس و تخیل، این را که این محسوس حاضر جسم است اما ولا یدرشنده هو حاضر انسان است. توجه کنید چی میخواد بگید. در مثال قبل گفت از حاضر جسم میاییم به حاضر حیوان، از حاضر حیوان میاییم به حاضر انسان. در این مثال میگه حاضر جسم رو درک میکنیم همونجا میمونیم، بی حاضر حیوان حاضر انسان رو درک نمیکنیم مگر اینکه نزدیک میشه. پس توجه میکنید که در یه جا اصلا اون عام درش میشه، به شخص هم نمیرسیم. پس معلوم میشه که حس ما درک عام داره، نه درک عام دارد، درک شخصی دارد که مناسبت با عام داره، عامو درک نمی کنه. شخصی که مناسبت با آن داره در همون تبیری که خودش داره. خوشم قبله همینه گفت دیگه، گفت تصور شخص خوبه اکثر و مناسبتا در معنی عامی آن رو درک نمی کنه، شخص مناسب آن رو درک می کنه. خب وقت یدرک اون انسان یا اون قوه مدرکه یا اون حس انهو حاضر جسم، که این محسوس این جسمه، ولا یدرک انهو حاضر انسان، ولی درک نمی کنه که حاضر انسان هست، این چه اتفاق می گفته؟ ازا لمه هو من درید، یعنی اگه از دور ببینه، لمه به معنی دیدنه، منطقه دیدن ظریف، نه که از دور آدم ظریف میبینه اون دقت رو نداره، تبدیل به لمه میکنه. لمه دیدن با اشاره است، دیدن با گوشه چشم که خیلی دقیق دیده نمیشه، ظریف دیده میشه. شبه همین رو دیگه، ظریف دیده میشه، ضعیف دیده میشه، یعنی چون از دور دیده میشه اون دقت لازم در رویتش نیست، لذا لمح میکنه. بود که تعبیر لمحو به مناسبت فقط بانه و وزوهر، اینم خوب بود سر خط نوشته نمیشون، فقط بانه و وزوهر چه حال حس ایزن از این جهت مثل حال اخر، از این جهت یعنی از جهت ارتباط با کلی، از جهت ارتباط با کلی حکم عقل داره که زودتر با کلی مرتبط میشه قبل از اینکه با شخص مرتبط بشه، یعنی با شخصم که مرتبط میشه حیث کلیت و مناسبت با کلیت زودتر از مناسبت با شخصیت پیشش حاضر میشه، پیش حس حاضر میشه.
انسان
ببینید حاضر انسان شخصه، حاضر حیوان هم شخصه، حاضر جسم هم شخصه، هر سه شخصه، منتها کدوم به عمومیت نزدیکتر؟ بله در خارج فرق نمی کنه، بس می کنم هر سه شخصه هم، هیچ کدوم کلی نیستن، هیچ کدوم قابل استدلال جزئی نیستن، شخص خارجی هم، ولی کدوم مناسبتش با عمومیت بیشتره؟ چون این حاضر جسم مشاورن الهی ها رو نگاه کنید، مشاورن الهی ها اینطوره که جسم اعمه، حیوان اخصه، انسان اخص و لخصه، در مشاورن الهی ها فرق هست، به همین جد به خود حاضر انسان و حاضر حیوان و حاضر جسم این فرق سرایت میکنه، یعنی حاضر جسم شخصی است که مناسبتش با معنی کلی بیشتر است از حاضر حیوان، و حاضر حیوان شخصی است که مناسبتش با معنی کلی بیشتر است از حاضر انسان، ولی هر سه شخصند ولی مناسبتشون با معنی کلی بیشتره، به خاطر اینکه اون حاضر جسمه، این حاضر حیوان، این حاضر شخص، حاضر انسان، در هر سه شخص هم چون حاضر داره ولی شخص بودنشون متفاوته. نمیخوام بگیم شخص بودن که متفاوت، یعنی یک کلی سی که غیر کلی، هستشون شخصا در غیر کلی، اما مناسبتشون با کلی یکی بیشتر دیگه. فقط با نبوز و حکه حال حس ایزن، ایزن یعنی مثل عقل، من حاضر جه که حال العقل است، من حاضر جه یعنی از این که انس با کلی دارن، و انما یناسب، این توضیح من حاضر الجهت، یعنی و وضعه که انما یناسب العام اعرف فی ذاتهی، فی ذاتهی یعنی نه به لحاظ زمان، به لحاظ خودش، خودش رو نگاه کنی میبینی که اعرفه، بله به لحاظ زمان هم چنانچه بعدا خواهیم گفت گاهی ممکنه اون که اعمه اعرف بشه، اون عام اعرف میشه، ولی الان فی ذاتهی اعرفه، به لحاظ زمان کار نداره، به زمان کار نداره، و انما یناسب العام اعرف از فی ذاتهی ایزن اندر حس، ایزن یعنی همون تو که اندر عقل اعرف است، اندر حس هم اعرف، و هم با به و هم فی زمان، این شروع به بحث بعدیش که عطف گرفته بر فی ذاته، عطف گرفته بر فی ذاته، پس مفاد کلام این شد به لحاظ ذات عام اندل حس ایزن عرف است. و اما فی زمان اونجا هم باید گفت عام اندل حس عرف است. به چه بیان؟ به بیانی که در مثال تف گفتیم و انشالله در جلسه بده. شما میفرمایید که اینجا که کلی را ما درش میکنیم به خاطر اینه که پای عرب میگنید. در وقتی که ما بخواهیم کلی درش میکنیم حق با شماست، ولی همینطور که تأکید کردم ما حاضر جسم، حاضر حیوان، حاضر انسان رو درک میکنیم، کلی درک نمیشه. چون کلی درک نمیشه پس پای عقل رو لازم نیست بمیان بیان، این شخص داره درک میشه. منطق شما وقتی حس میکنید الان با حس کردن جسم سه چیز حس میشه: حاضر جسم حس میشه، حاضر حیوان حس میشه، حاضر انسان هم حس میشه. شما وقتی میخواد بفهمید که این انسانه، حیوان بودنش هم حس میکنید، یعنی حاضر حیوان بودن نه حیوان بودن. من گاهی حاضر رو میدازم شما خودتون تقدیم بگید، تسامح میشه گاهی میفته دیگه، شما حاضر رو تقدیم بگید. وقتی که ما حاضر انسان حس میکنیم قبلش، یعنی قبل رتبی حاضر حیوان رو حس کردیم، قبل رتبی تر، قبل تر رتبیش حاضر جسم رو حس کردیم. پس ببینید وقتی حس میشه هر سه با هم حس شده از نظر زمان. از نظر زمان حاضر جسم، حاضر حیوان، حاضر انسان هر سه با هم حس شدن، هر سه هم حاضر دارن. به عقل کار نداشته باشید، عقل اینجا دخالت نمی کنه، خود حس داره دخالت میکنه. هر سه هم به صورت حاضر میابه، زمانن هم این ستا رو با هم میابه، ولی رتبتا دقت کنید، رتبتا دقت کنید. این اگر جسم نبود، دقت کنید، اگر جسم نبود حیوان بود، اگر حیوان نبود انسان بود، نه دیگه نبود دیگه. خب پس حسم داره این انسان رو میابد چون حیوان، چون این حیوان است، این حیوان رو میابد چون این جسم است، یعنی داره میابد این جسم رو. اگه جسم نبود که نمیابده. دقت کنید، اگر این مجرد بود میابده ولو حیوان بود، یه موجود زنده بود مجرد نمیابد. پس باید جسم باشد تا بیابد، باید حیوان باشد تا بعد به عنوان انسان بیاوردش. میبینید همینطور به دکتر نگاه کنید، حس هم همینطوره. شما عقل رو ملاحظه میکنید، قبول میکنید، در عقل دیگه هازا به هازا به هازا نداریم، جسم است و حیوان است و انسان. عقل اول جسم رو درک میکنه، بعد حیوان و بعد انسان رو، اینو قبول دارید. توی حس که میرسید اون ترتیب رو حفظ کنید، سر هر کدوم یه هازا بیارید، الجسم، الحیوان، الانسان، این ترتیب حفظ بشه. ولی حاضر جسم باشه، حاضر حیوان باشه، حاضر انسان باشه، میبینید حس شما باز به این ترتیب داره میگیره. اول جسم رو میگیره که اگر جسم نبود نمیگیره، حیوان هم نمیگیره، بعد حیوان رو میگیره، اگر حیوان نبود انسان هم نمیگیره، یعنی تعلق به انسان نمیگیره، این تعلق به انسان گرفته، چون انسان حیوان هست، چون جسم هست. کلی دارم عرض میکنم. در حس این انسان رو دیده، چون این انسان حیوان است، چون انسان جسم است. این ادعای مسیح است و ادعای درستی هم هست. ولی توجه داشته باشید حاضر رو حذفش نکنید. من گاهی از اوقات در کلمات هم حذف میکردم حاضر، این تسامح بود، در اشتباه بود، یعنی قفلت بود. شاید هم همین حذف ها باعث شد که از اول تو ذهن شما یه چیزی دیگه آمد، ولی حسش نکنید مطلب روشن نمید. اگه بگید ال حیوان، ال جسم، ال انسان، خب ببینید عقلتون درک میکنه اول جسم و بعد حیوان و بعد انسان. اما اگر حاضر بیارید میرین سراغ حس، عقل که داری در اینجا کاری نه انجام نمیده، حس انجام میده. وقت شما میگید حاضر انسان رو درک نمی کنم مگر حاضر حیوان رو، حاضر حیوان رو درک نمی کنم مگر حاضر جسم.
جسم رو
نمیخوام بگم حکم میکنید به جسم بودنش، این شما رو دارید فکر میکنید که ما حکم میکنیم به جسم بودنش. ما نمیخوام حکم کنیم به جسم بودنش، به حیوان بودنش، به انسان بودنش، اینا رو نمیخوام حکم کنیم. این کار جسم نیست که اینو من نمیخوام بگیم. شما فکر میکنید ما داریم حکم میکنیم به این انسان، یعنی من این انسان رو میبینم حکم میکنم قبلا به حیوان بودنش، حکم میکنم قبلا به انسان به کس بودنش. اینا کار حس نیست، حکم بودن رو نمیخوام حس کنم. یعنی لولا جسمیت، لولا هازل جسم، هازل حیوان حس نمیشه. لولا هازل حیوان، هازل انسان جسم حس نمیشه. دیگه نه این که من حالا حکم کنم که این جسم است، حکم کنم که این حیوان است، حکم کنم، کار حس این نیست. حکم کنم، حکم کردن کار حسی نیست. شما فکر میکنید من میخوام حکم کنم، نه، ما میخوام ببینیم جسم بودن اول میبینیم، یعنی این جسم بودن اول میبینیم، بعد این حیوان بودن، بعد این انسان، بدونی که حکم کنه نفس ما، بدونی که حس ما حکم کنه. بله وقتی تعقل میخوام بکنم حکم هست، ولی وقتی میخوام احساس کنم حکم نیست. ولی این مراتب رو حس من داره طی میکنه بدون توجه به اینکه این اسمش چیه، اون اسمش چیه. عمومیت و خصوصیت و اخص اخص بوده رو اینا رو حس درک نمی کنه، نامه ها رو حس درک نمی کنه. ولی حس اگر بخواهد حاضر انسان رو درک بکند، یعنی حس بکند، حاضر حیوان و حاضر جسم رو قبلش باید حس کنه. حس رو ببینید چیه، نه حکم رو. شما نرید سراغ حکم. چون
که نیست که در سنه اول مفاهیم داره تمیز داره میشیدن، چون جسم و حیوانی
اینا هست، ولی عرض میکنم اینا حکمه. من دارم اصرار میکنم شما حکم نکنید، شما دوباره میرید سراغ حکم. حکم نکنید، حکم هم هست، قبوله. نفس ما حکم هم میکنه، تعقل هم میکنید، احساس هم میکنید. ما فقط بحثمون در احساس، اونایی که شما میگید همه هست، همه هم با هم اتفاق میفته. اینطور نیست که حس تنها که داره کار میکنه بقیه تعطیل باشه، بقیه مشغول فعالیت خودشون هستن. منتها ما بقیه رو فعلا قطع نظر میکنیم، خود حس و محسوس رو کارهای حس رو میگنیم. میبینیم کار حس این چنین که این ستا رو با هم حس میکنه، ولی اگر اون نبود این هم نبود. اگر جسمیت نبود حیوانیت رو نمیتونست حس کنیم. اگر این موجود جسم نبود مجرد بود، حاضر حیوان هم مثل این شد، حاضر انسان هم مثل این شد. پس جسمیت باید باشه، حیوانیت باید باشه تا حاضر انسان حس بشه. اینو داریم عرض میکنیم، نه اینکه شما حکم میکنید کلی هم درک نمیکنید، کلی درک میکنید، حکم هم میکنید، ولی اینا مورد رسما نیستن. حاضر حیوان، حاضر انسان، حاضر جسم مراد من و این تقدم و تأخر رو توی که میگم دارم معناش میکنم. معناش این نیست که شما حکم نمیکنید به حیوان مگر حکم کنید به جسم بودن. اینو نمیگیم. شما اگر جسم نباشد نمیتونید ببینیدش. قبل از این که حیوان باشه باید جسم باشه تا بتونید ببینیدش. اگر جسم نبود مجرد بود نمیدیدیدش. اینا رو ما داریم میگیم، اینا معنی درستی داریم که نبیسیم. پس روشن باشه حکم کردن مراد ما نیست. ما حکم میکنیم ولی اون منظور ما نیست. تعقل منظور ما نیست، ما تعقل میکنیم اون منظور ما نیست. احساس منظور ماست. احساس هم تعلق نمیگیره به جسم و حیوان و انسان، تعلق میگیره به حاضر جسم، حاضر حیوان، حاضر انسان. و نمیخواد حکم کند به جسمیت و حیوانیت و انسانیت، میخواد فقط این انسان رو ببینه. مادامی که جسم حاضر جسم تعقل پیدا نکند، حاضر انسان محقق نمیشه و دیده نمیشه. این منظور هست و حرف درسته.
سیدون یعنی تخیل است مشرف همین نظر منطقی درسته که اینا در هنوز بیان نشده چی هم را مفروض گرفته، اینه در منطق بعدها میخواد برس کنه است مشرف چی هم
نه در هم برس کنه سمیه نیسته